ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فردا است. مادران قربانیان آبان میگویند آماده محاکمه نماینده رباط کریم در مجلس هستند. اعتراضات کشاورزان در اصفهان برای هشتمین روز ادامه یافت. و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری در آلبانی برگزار شد. درود بر شما شنوندگان ارجمند، کیان معنوی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. جمعی از مادران کشته شدگان اعتراض‌های آبان سال 98 با انتشار ویدیویی خطاب به حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفتند اگر او بدون محافظ، اسلحه و باتوم و شوکر برقی وسط میدان بیاید آماده محاکمه او هستند.
توی لونه هاتون وای میستین با 20-30 تا محافظ، میگین ما پشتیم و هیچ کس هم نمیتونه ما رو محاکمه کنه. فقط یه کلام داریم براتون، شما بیا توی گود، بیا وسط میدون، محاکمه با ما.
مثل ما دست خالی بیا بیرون اگر جرأت داری، دست خالی بیا روبروی ما بیستی،
محاکمه تون با ما، ما محاکمه
میکنیم،
شما فقط بیایید بیرون.
این مادران به این نماینده مجلس میگویند اگر از زندان و مردن نمیترسند و مانند بچه هایشان که دست خالی در اعتراض های آبان شرکت کردند، دست خالی در حال اعتراض به حکومت هستند. حسن نوروزی نماینده رباط کریم روز گذشته با اشاره به حوادث آبان 98 گفت یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ به دنبال واکنش های گسترده به این اظهارات او روز دوشنبه در گفتگوی تازه با سایت مجلس گفته است این مصاحبه جعلی بوده و در آبان 98 کسی را نکشته است. گزارش ها از اصفهان حاکی است. کشاورزان معترض روز دوشنبه هم با همراهی مردم اعتراضات خود را پیگیری کردند. در هشتمین روز اعتراضات به عدم اختصاص حقابه برای کشت پاییزه کشاورزان از قهدیرجان نیز به گرد همایی کشاورزان در اصفهان پیوستند. دور اخیر تظاهرات کشاورزان از یک هفته پیش در اعتراض به قطع آب زاینده رود و حقابه کشاورزی آغاز شد و تیان کشاورزان با گرد همایی بر بستر خشک زاینده رود در تحصن و اعتراض شبان روزی بودند. کشاورزان و مردم شامگاه یک شنبه ششمین شب تحصن خود را در هوای سرد پشت سر نهادند. 38مین جلسه دادگاه حمید نوری کارمند سابق قوه قضاییه ایران در آلبانی برگزار شد و اکبر صمدی عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در جلسه دادگاه گفت ابراهیم رئیسی در سال 67 به عنوان جانشین دادستان در جلسه قضات مشهور به هیئت مرگ از او خواست مصاحبه کند و کمله یکی از احزاب کرد را محکوم کند تا عفو شود. آقای صمدی در دادگاه گفت در جریان مواجهه با ابراهیم رئیسی درخواست او را نپذیرفته است و گفته است عضو حزب کمله نیست. به گفته آقای صمدی رد این درخواست با عصبانیت ابراهیم رئیسی همراه شده است. اکبر صمدی افزود در نهایت پس از اینکه 4 بار به اتاق هیئت مرگ رفت درخواست مصاحبه را پذیرفت. این 4مین جلسه دادگاه حمید نوری بود که در آلبانی برگزار شد. از خبر اخراج یکی از فرماندهان سپاه پاسداران که در سوریه مستقر بود تا اعلام منع واردات خودروی ایرانی به سوریه از سوی دولت بشار اسد، مناسبات جمهوری اسلامی و سوریه در شرایطی متفاوت با همسویی گذشته قرار گرفته است. گزارشی در این زمینه از امیر پوریا.
خبرگزاری العربیه و شبکه الحدث گزارش دادند مصطفی جواد غفاری از سوریه اخراج شده است. منابع خبری عربی و اسرائیلی همچنین آوردند که مصطفی غفاری به اتهاماتی همچون تحریک جنگ در منطقه، نقض حاکمیت ملی سوریه، قاچاق کالا و اسلحه، فرار مالیاتی و سوء استفاده از منابع طبیعی و اقتصادی سوریه از این کشور اخراج شده است. در این گزارش‌ها آمده است که در پی حملات دامنه‌دار نیروی هوایی اسرائیل به خاک سوریه، مصطفی جواد غفاری از فرماندهان سپاه پاسداران اذعان کرده که نیروهای ایرانی را در مناطقی مستقر کرده که مورد توافق دولت سوریه نبوده است. به نظر می‌رسد این اقدام اسد مرتبط با حمله پهپادی به نیروهای آمریکایی در التنف در امتداد مرز سوریه با اردن باشد که 28 مهر ماه صورت گرفت. به تلافی این حمله ارتش اسرائیل در چند نوبت اهدافی در سوریه را هدف قرار داد که تلفات سنگین جانی و مالی بر جای گذاشت. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دوشنبه 24 آبان در این زمینه ادعای دیگری مطرح کرد و گفت دلیل بازگشت مصطفی جواد غفاری به پایان رسیدن مأموریت او در سوریه بوده است.
اتفاقا فرمانده گروه مستشاری جمهوری اسلامی ایران در سوریه در پایان دوران مأموریت موفقش در سوریه مورد تقدیر وزیر دفاع سوریه قرار گرفت، مدالی از وزیر دفاع سوریه دریافت کرد که خب همه اونهایی که آشنا هستن به این موضوع میدونن که جایگاه جمهوری اسلامی ایران و روابطش با سوریه در چه سطحی هست.
این در حالی است که سایت العربیه به نقل از یکی از افسران ارتش آزاد سوریه نوشته بود مصطفی جواد غفاری فرماندهی یک لشکر متشکل از 7000 نیروی شبه نظامی را بر عهده داشت و اخراج او ضربه‌ای سنگین به برنامه‌های توسعه طلبانه ایران در سوریه محسوب می‌شود. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم آلمان معتقد است این خدشه در روابط ایران و سوریه ریشه در تحولاتی در مناسبات جهان عرب دارد.
همون روزی که مسافرت وزیر امور خارجه امارات به دمشق انجام گرفت، روزنامه‌ها و سایت‌های عربی خبر از این دادند که فرمانده اصلی سپاه پاسداران در سوریه آقای غفاری به دستور اسد از سوریه اخراج شده. غفاری یک نقش بسیار مهمی داشت در سوریه، مسئول اصلی نجات حلب از دست مخالفان بشار اسد بوده. مخالفان بشار اسد نام او رو قصاب حلب میذارن به همین خاطر. این خبر در کنار خبر دیگری که هفته قبل منتشر شد که گویا مصر، اردن و سوریه تصمیم دارن که گاز مصر رو از طریق اردن به سوریه و از اونجا به لبنان منتقل کنن تا بحران انرژی رو در لبنان تا حدودی تخفیف بدن و وابستگی لبنان به نفت ایران رو پایین بیارن. وزارت امور خارجه آمریکا هم ظاهراً با این برنامه مصر، اردن و سوریه برای صادرات گاز مصر به لبنان برای کم کردن وابستگی لبنان به انرژی ایران هم داشته است.
همچنین و همزمان در روز دوشنبه سایت اتاق بازرگانی تهران نوشت دولت سوریه مجوز واردات خودرو ایرانی را لغو کرده است. این تصمیم در حالی از سوی دولت سوریه اتخاذ شده که از سالهای گذشته ایران خودرو کارخانه‌ای با 3 سالن مجهز در این کشور احداث کرده بود. علی صدرزاده کارشناس سیاسی این تصمیم را نیز یکی از نشانه‌های دیگر دوری تدریجی سوریه از جمهوری اسلامی برمی‌شمارد.
خبر توقف صادرات خودروی ایران به سوریه یک موزاییکی است از تصویر بزرگ در اشکالاتی که این روزها در رابطه ایران و سوریه به وجود اومده. اینکه ایران امکان صادرات رو نداره و یا اینکه دولت بشار اسد اجازه واردات خودروی ایرانی رو نداره بسیار دیگر هنوز معلوم نیست، ولی جالب این است که این خبر چند روز پس از اون منتشر میشه که وزیر امور خارجه امارات متحده عربی به دمشق سفر کرده، اونجا با بشار اسد ملاقات کرده و صراحتاً گفته که ما باید تمام فعالیت‌هامون رو انجام بدیم که بشار اسد به دنیای عرب برگرده و این تلویحاً به معنای این است که دنیای عرب باید کوشش بکنه بشار اسد رو از ایران دور بکنه.
سایت انتخاب نوشته است افزایش صادرات خودرو یکی از برنامه‌های اصلی وزارت سمت در دولت 13 اعلام شده، اما حالا سوریه به عنوان یکی از کشورهای همسو با دولت ایران واردات خودروی ایرانی را به کلی ممنوع کرده است.
گزارش امیر پوریا را میشنیدید. سینا قلندری خبرنگاری که پیشتر خبر قتل یک کودک همسر به دست شوهر روحانی و خانوادهش در لرستان را منتشر کرده بود به حبس و محرومیت از فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شد. بنابر تصویر حکمی که آقای قلندری روز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، او بر اساس رأی غیابی دادگاه کیفری کوهدشت به اتهام نشر اکاذیب به 13 ماه و 16 روز حبس و بابت انتشار تصاویر خصوصی به مجازاتی مشابه محکوم شده است. این خبرنگار همچنین بابت اتهام تشویش اذهان عمومی نیز به محرومیت اشتغال به شغل خبرنگاری و توقیف کانال رادیو تلگرامی لرستان به مدت 2 سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شده است. و اینکه جایزه بهترین فیلم جشنواره بین‌المللی سیدنی به فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف تعلق گرفت. بسیاری از منتقدان این فیلم را یکی از بهترین فیلم‌های آقای رسولوف می‌دانند، فیلمی که به موضع اعدام در یک جامعه سربسته و سرکوبگر می‌پردازد و مفاهیم اخلاقی چون شجاعت و مقاومت را بازتعریف می‌کند. جزئیات بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
فیلم شیطان وجود ندارد ساخته محمد رسولوف، فیلمساز منتقد حکومت ایران، برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره سیدنی در استرالیا شد. هیئت داوران جشنواره سیدنی از این فیلم به خاطر کاوش چند وجهی درباره راه‌هایی که یک فرهنگ می‌تواند بار ظلم یک نهاد حکومتی را به دوش بکشد تمجید کرد. فیلم شیطان وجود ندارد بیشتر برنده جایزه خرس طلایی بهترین فیلم جشنواره برلین در سال 2020 نیز شده بود. این فیلم در 4 اپیزود داستانی زندگی افرادی درگیر با اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی ایران را روایت می‌کند. ناصر زراعتی نویسنده و منتقد فیلم در گفتگوی با رادیو فردا از اهمیت ساخت این فیلم و برنده شدنش در جشنواره‌های بین‌المللی گفت.
شهامت و شجاعت و تیزبینی رسولوف در فیلمهاش و پرداختنش به موضوعهایی که کمتر فیلمسازی با این جسارت جرأت میکنه سراغشون بره همیشه قابل توجه بوده. حسن این که یک فیلمی جایزه میگیره، اگرچه خود جایزه چندان مهم نیست، یعنی خیلی فیلم‌های خوب هستن که جایزه نگرفتن و نمیگیرن، ولی حسنش این هست که این فیلم شناخته میشه و خیلی‌ها این فیلم رو میبینن، اگرچه در داخل ایران همین‌ها باعث میشه که دشمنی با چنین فیلمساز و فیلمسازانی بیشتر میشه و براشون اشکالات و محدودیت‌های بیشتری به وجود میارن، ولی همینی که مورد توجه فستیوال‌های معتبر دنیا قرار می‌گیره نشون دهنده ارزش این کار هاست. به خصوص این فیلم به نظر من اهمیتش اینه که به یه موضوع خیلی مهمی پرداخته و اون مسئله اعدام هست و این وضعیتی که یک عده‌ای از جوان‌هایی که میرن اجباراً به سربازی و اونها رو مجبور میکنن یا تطمیع میکنن که در نقش جلاد و اعدام کننده ظاهر بشن و رنجی که آدم هایی که وجدان دارن میکشن خیلی خیلی به نظر من اهمیت داره.
محمد رسولوف از سینماگران منتقد جمهوری اسلامی ایران است که تاکنون تجربه زندان، ممنوع الخروجی، ممنوعیت کار و حکم قضایی برای زندان را به خاطر فیلم‌ها، اظهارات و فعالیت‌های انتقادیش داشته است. چند فیلم قبلی او از جمله به امید دیدار و دست نوشته ها نمی سوزند و همینطور فیلم لرد با وجود نمایش در برخی جشنواره‌های بین‌المللی از جمله جشنواره کن تاکنون در ایران به نمایش عمومی در نیامدند. امسال در بخش مسابقه جشنواره فیلم سیدنی فیلم‌های برنده چند جشنواره مهم دیگر دنیا در بخش مسابقه حضور داشتند. با این حال فیلم شیطان وجود ندارد از تمام این فیلم‌ها سبقت گرفت و جایزه بهترین فیلم را نصیب خود کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سپاسگزاریم که تا این لحظه شنونده این بخش خبری رادیو فردا بودید. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد.